in Ekos. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان شنونده هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امروز 14 جوزا برابر هست با 35 سالگرد رحلت جان گداز بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظما امام خمینی رحمت الله علیه، امام مسلمانان و پیشوای آزادگان جهان، کسی که برای اسلام و انسانیت مرزی نمی شناخت و به دنبال آزادی تمام مظلومان و مستضعفان از چنگال استکبار جهانی و آزادی فلسطین و قدس شریف از چنگ رژیم غاصب صهیونیستی بود. خدمت همه شما عزیزان شنونده تسلیت عرض می کنیم. خب در برنامه امروز انعکاس مثل روزهای گذشته به مطالب متنوعی خواهیم پرداخت، از جمله در ارتباط با برگزاری مراسم 35 سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی. اطلاعاتی را تقدیم شما عزیزان شنونده خواهیم کرد و در ارتباط با صحبت های شخصیت های افغانستانی در مورد ویژگی ها و شخصیت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هم خب طبیعتا صحبت های شخصیت ها را تقدیم شما عزیزان شنونده خواهیم کرد. البته مطالب دیگه هم طبیعتا در برنامه امروز انعکاس داریم، لطفا با ما همراه باشید. یکی از نکاتی که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی بر او تاکید داشت، حفظ این پیروزی، حفظ نظام و هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمنان بود. توصیه‌ای که در هر عصر و زمانی به کار خواهد آمد.
بدانید که حفظ یک پیروزی مشکل‌تر است از پیروزی به دست آوردن. کشورگشایی از حفظ کشور آسان‌تر است. الان ما در مشکل حفظ نظام جمهوری اسلامی هستیم، یعنی اون مرحله اول که پیروزی ابتدایی بود گذشت و پیروز شدید بحمدالله، لکن بقای این پیروزی و بقای این دست آورده هایی که شما به دستتون آمد امروز مشکل تر از خود اون پیروزی است که به دستتون آمد. نگهداریش مشکل است. باید همه کوشش کنید که این چیزی که به دست آوردید نگه دارید. این ارزان به دست شما نیامده است، بسیار سنگین به دست شما آمده است و کم چیزی هم نیست که به دست شما آمده است. از جهات معنوی من و امثال من نمیتونیم حسابش را بکنیم که اون جهات معنوی که به دست این ملت آمده است چی است. اون حسابش با خدای تبارک و تعالی است. از حیث ظاهری وقتی که ملاحظه میکنید اون چیزی که امروز به دست کشور اسلام و ملت ایران آمده است اون چیزی است که در طول تاریخ برای ایران پیش نیامده بود. ایران قلدرهای زیاد داشت، لکن اونها از ضعفایی بودند که در مقابل دولت‌های دیگر تعظیم می‌کردند، خصوصا در این قرن‌های آخر. هرچه بر این زمان شاهنشاهی گذشت ضعف شاهنشاهی زیاد شد، تا اونجایی که یک سفیر از انگلستان در اون وقت، از آمریکا، در حالا وقتی که در یک جایی بود مقدرات یک کشور دست او بود، مقدرات کشور ما دست دیگران بود. اون چیزی که شما به دست آوردید این است که شما مقدراتتون را به دست خودتون آوردید. دست آمریکا و شوروی و انگلستان و سایر کشورهای دیگر را قطع کردید، بیرونشون کردید. این یه چیز کمی نیست که دست شما آمده است، این یه چیز بزرگ است و حفظش بالاتر از خودش است. اونهایی که از شما شکست خوردن آرام نمی نشینند، گران در صدد اینن که جبران کنن شکست خودشون را، و شکست خودشون را بخوان جبران کنند، به حسب اون طوری که وضع اونا و سیره اونهاست به دست خود شما میخوان جبران کنند، میخوان شکست شما به دست خودتون باشد و این امر بسیار مهم است و باید بسیار روش دقت بشد. اگر چنانچه مردم را در کارخانه ها، در کشاورزی وادار کنند به این که با ایادی خودشون وادار کنند به این که سستی کنند در امر کشاورزی که در رأس امور کشور امثال کشور ماست و اونهایی که در کارخانه ها کار میکنند وادار کنند به کمکاری و کارهای دیگر، از اونجا نقطه شکست ما شروع میشه.
مراسم 35 سالگرد رحلت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه صبح امروز با حضور و سخنرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای در حرم امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد. در این مراسم هزاران تن از مسئولان و مردم مخلص و متحد ایران اسلامی و مهمانان از کشورهای مختلف و نیز خبرنگاران داخلی و خارجی حضور داشتند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در بخشی از بیانات خودشان در این مراسم فرمودند که ضمن زندان نگه داشتن یاد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه باید از درس‌های امام استفاده کنیم و از ابعاد شخصیت ایشان بهره‌مند شویم.
این اجتماع بزرگ هر ساله دارای یک هدف مهم و مورد نیاز ملت ایران است و اون عبارت است از تجدید یاد امام بزرگوار و بهره گیری از درس امام بزرگوار برای پیشرفت کشور و اداره کشور و تعقیب اهداف بلند انقلاب، یا از درس امام استفاده کنیم که در بیانات ایشون، در نوشته های ایشون در دسترس ماست، در اختیار ماست، یا از ابعاد شخصیت امام بهره‌مند بشویم که این ابعاد شخصیت برجسته بی‌نظیر امام بزرگوار خود هر کدام درسی است برای ما.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخش دیگری از بیانات خودشان به مسئله فلسطین و موضوع فلسطین از دیدگاه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه پرداختند.
در مسئله فلسطین یکی از برجسته‌ترین درس‌ها و رویکردهای امام رو ما در قضیه فلسطین مشاهده می‌کنیم. از روز اول شروع نهضت اسلامی امام بزرگوار بر روی مسئله فلسطین تکیه کردند، مطالبی گفتند، آینده نگری کردند و راهنمایی هایی به ملت های مسلمان و به خود ملت فلسطین کردند. اونچه که امام بزرگوار درباره آینده فلسطین از 50 سال قبل یا بیشتر پیش بینی کرده بودند، امروز به تدریج در حال تحقق یافتن است. این روشنبینی امام در مسئله فلسطین موضوع بسیار مهمی است. البته این روشنبینی و آینده نگری و دقت نظر در حوادث در امام بزرگوار مخصوص مسئله فلسطین نبود. در بسیاری از قضایای جاری و مهم کشور نظر امام، نگاه دقیق امام، روشنبینی امام در جلو چشم کسانی که اونها رو شنیده بودن تحقق پیدا کرد. نمونه های زیادی دارد. در قضیه فلسطین امام با این نگاه، با این دید وارد قضایا شدند. اونچه که حاصل و خلاصه خواسته امام بزرگوار در باب فلسطین بود این بود که دل به مذاکرات سازش بسته نشود، دل نبندند، امیدوار نباشند به اینکه بتوانند با مذاکرات سازش مشکل فلسطینی ها را حل کنند و در مسئله فلسطین به یک نقطه عادلانه برسند. این خلاصه حرف امام بود. ایشون معتقد بود باید خود مردم فلسطین در میدان عمل حق خودشون رو بگیرند و دشمن را، یعنی رژیم صهیونیست را وادار به عقب نشینی کنند، او رو تضعیف کنند و همه ملت‌های دنیا و دولت‌های مسلمان بالخصوص از فلسطینی‌ها حمایت کنند. اگر این شد، ایشون همیشه تکرار می‌کردند، اگر ملت‌ها وارد میدان بشن، خود فلسطینی‌ها اقدام کنند و کمر به عمل ببندند، رژیم صهیونیست وادار خواهد شد به اینکه عقب نشینی کنه. امروز این اتفاق افتاده است.
خب، بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای را شنیدید در مراسم 35مین سالگرد رحلت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. سرپرست ریاست جمهوری ایران گفت جریان مقاومت، فرهنگ مقاومت و مکتب مقاومت یادگار حضرت امام خمینی رحمت الله علیه است و امروز همو جریان فلسطین به مسئله اول دنیا بدل کرده. محمد مخبر در مراسم بزرگداشت سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در تهران افزود مقاومت و جریان آن در فلسطین از زمانی شکل گرفت که امام رحمت الله علیه موضوع فلسطین مسئله اول جهان اسلام اعلام کرد و اظهار کرد امروز مقاومت در غزه نیز یادگار امام خمینی رحمت الله علیه است. سرپرست ریاست جمهوری ایران سپس با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی اضافه کرد امام فقیه، فیلسوف، متکلم، عارف و سیاستمدار بود، اما ویژگی‌هایی در ایشان بود که این ویژگی‌ها امام را نه تنها در ذهن و اندیشه جهان اسلام بلکه در جهان استضعاف نمونه و بارز کرد. مخبر گفت امام با مستضعفان عشق داشت و در ابتدای انقلاب که همه زیر پرچم امام رحمت الله علیه بودند، آن کسانی که عاشق ایشان بودند مستضعفین بودند. وی زمان شناسی و دشمن شناسی را از دیگر ویژگی های شخصیتی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه اعلام و تصریح کرد که روزی که امام رحمت الله علیه نابودی شوروی سابق را پیش بینی کردند، هیچ کس باور نمی کرد. امام پیش بینی کرده بودند که چه بر سر صدام می آید و همان هم شد. مدیر قوه مجریه ایران یکی از برجسته ترین شاگرد های مکتب امام رحمت الله علیه را حضرت آیت الله خامنه ای دانست و افزود راهی که امام شروع کردند رهبر معظم انقلاب با بهترین وجه ادامه دادند و امروز جمهوری اسلامی به جایی رسیده که قدرت‌های بلا منازع نمی‌توانند در منطقه تصمیم بگیرند مگر اینکه نظر جمهوری اسلامی را در نظر بگیرند. مخبر اظهار کرد به یمن تفکر امام امروز یک جانبه‌گرایی در دنیا با پایان رسیده و معادلات جهان تغییر کرده. ما امروز از نظر نظامی مقتدر هستیم و هیچ کس دیگر با درگیری نظامی با ایران فکر نمی‌کند. خب، همطور که اشاره شد امروز 35مین سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی است. در تماس با رمضان علی فصاحت، کارشناس سیاسی فرهنگی افغانستانی و استاد دانشگاه در کابل، از وی در مورد ویژگی ها و ابعاد مختلف شخصیتی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه پرسیدیم.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه ایتان، تسلیت عرض میکنیم سالگرد عروج ملکوتی امام کبیر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، یکی از بزرگترین و مقتدرترین رهبر دینی و سیاسی جهان و مخصوصا جهان اسلام. شخصیت و مجموعه از ویژگی های اطلاق می شود که یک فرد را از دیگران و هم نوعانش متمایز می سازد. امام خمینی رحمت الله تعالی علیه یکی از رهبران است که به لحاظ شخصیتی ویژگی ها و اختصاصی های خاصی به خودش را دارد. سنتزو یکی از رهبران استراتژیست دنیای تمدنی چین و همچنین دیگر نظریه پردازان مسائل استراتژیک وقتی در مورد قدرت نظامی صحبت میکنم میگه که آنچه که یک سرباز را قوی میسازد و یا یک اردو را قدرتمند می سازد نه سلاح فیزیکی و مادی آن، بلکه سلاح معنوی یعنی باورمندی و اعتقاد او سرباز یا اردو نسبت به وظایف و اهداف و مقاصدی که دارد می باشد. اگر این تشبیه را در نظر بگیریم، امام خمینی در میان رهبران بیش از آن که بر قدرت و منابع مادی رهبری استوار باشه، بیشتر و بیش از همه بر قدرت و توانمندی معنوی و روحیه و ایمانی که نسبت به هدف، آرمان و مقاصدش دارد تکیه داره و شخصیتش را از دیگر چهره های سیاسی و رهبران دینی و سیاسی جهان متمایز می سازه. بنابراین معنویت و ایمانمندی و تقوا و پارسایی و همون قسمی که در سوال شما بود، سبک پیامبرگونه خاصی که حضرت امام در رهبری سیاسی خودش داره، ایشان را بسیار و بسیار متمایز و متفاوت از دیگران می سازه. به صورت کلی غیر از ایمان برتر و تقوای برتری که در همه عرصه ها دارد، به لحاظ روانشناسی آدم بسیار مطمئن و دارای اعتماد به نفس قوی و همچنین آدمی که دارای حرمت و احترام اجتماعی به اندازه کافی در گذشته داشته، باعث شده است که در رهبریت و مدیریت سیاسی و مدیریت انقلاب کبیر جمهوری اسلامی ایران دست برتر و متمایز را نسبت به هر رهبر دیگر و هم نوعان سیاسی و دینی خود داشته باشه. پس او چیزی که امام خمینی را بیش از هر چیز دیگر نسبت به دیگران متفاوت و متمایز می‌سازه، نوع باورمند اعتقاد، پارسایی و روحیه و ایمان پیامبرگونه‌اش هست که ایشان را نسبت به دیگران متفاوت ساخته است.
رمضان علی فصاحت بود، کارشناس سیاسی فرهنگی افغانستانی و استاد دانشگاه در کابل. پیشتر نشست نخبگانی با عنوان امام خمینی، اقتدار امت، راهبردها و منویات با حضور جمعی از شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی شیعه و سنی افغانستانی از سوی بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی‌های مقیم ایران در محل بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی مشهد برگزار شد. همکارم غزل حسین‌زاده در حاشیه این نشست گفتگویی کرد با عبدالله آرزو، کارشناس و فعال فرهنگی افغانستانی، و در ابتدا از وی در مورد ویژگی ها و شخصیت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و تلاش هایش برای جهان اسلام پرسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز. خب سالگرد ارتحال امام را ما هم عرض تسلیتی داریم برای امت خواست ملت بزرگ ایران. و بدون تردید ایشان یکی از رهبران فکری و در عین حال رهبران سیاسی امت مسلمه بودند در عصر حاضر. حرکت امام از سال 1342 از قیام 15 خرداد آغاز شد. در اون دوره و زمانی که جامعه امت اسلامی بعد از یک سری سرخوردگی های بسیار سیاسی کلان در ادوار مختلف دچار یک انحطاط و بازماندگی از جریانات تمدنی، جریانات سیاسی و در جریانات تجدد جهان باز مانده بودن، امام با توجه به این دردها، به این آلام، به این مصائبی که برای امت مستولی شده، در یک حرکت بسیار بسیار روشنگرانه در جهت تحرک و در این حال تکان دادن و متنبه نمودن امت و سمت بیداری یک حرکت جهادی و انقلابی آغاز کرد. این حرکت بدون تردید میتونه آغازگر حرکت های بعدی که در منطقه و فرامنطقه شکل گرفت باشه و ملت ها را از اون خواب غفلتی که در یک غفلتی بسیار عمیق توسط حکام نامساعد، حکامی که از شرایط کشورهای خود و امتها بیخبر بودن، به بیداری فراخ. و این ناخدای کشتی بیداری امت با مجاهدت، با مبارزه، با رنجها و مهنتها سالها مبارزه نمودن و فراهم، و نهایتا انقلاب اسلامی در ایران به پیروزی رسید. و بعد از انقلاب هم اینها برای تنها برای ایران، چون رهبران فکری همیشه برای یک امت می اندیشند ولتكن منكم امه يدعون الى الخير. برای تمام امت میشن اینا دعوتگری خود و مبارزه خود و در عین حال حرکت های ارشادی خود را وسعت بخشیدن که یکی از شعارهای آغاز انقلاب صدور انقلاب برای کشورهای اسلامی بود، یعنی که ملت ها از زیر یوغ حکام ظالم بدر آیند، به آزادی برسند، به یک پایگاه بسیار عمیق فکری و انقلابی برسند تا بتوانند با کشورهای ما روبرو بشویم که این کشورها در یک خط فکری در برابر استکبار جهانی، در برابر صهیونیسم بین المللی یک مجاهدت و مبارزه بسیار کلان برسند و ملت ها را از زیر یوغ دشمنان امت و دشمنان اسلام اسلامی به آزادی برسند. بدون تردید این حرکت نتایج بسیار مثمر ثمری داشت و نتایج را تا به امروز میبینین. اگر امروز در غزه ملت مظلوم و محروم و مستضعف غزه در برابر استکبار جهانی و در برابر صهیونیسم بین المللی بدون عده و عده خاص مبارزه و مجاهدت میکنند، بیش از 8 ماه است که با ایثار و بذل جان مجاهدت و مقاومت میورزند، این به معنای عجیب است که همین تفکر در نیم قرن در بین امت شکل گرفت و ما یقین داریم که هر حرکت جهادی و استقامتی را خداوند متعال نهایتا به پیروزی میرساند. کم من فیت قلیلت غلبت فیت کثیرت باذن الله والله مع الصابرین.
از نقشی که امام خمینی رحمت الله علیه بر جهاد مردم افغانستان، تأثیری که در حوزه جغرافیای افغانستان داشتن بیشتر برای ما بفرمایید.
بعد از کودتای شوم مزدوران روس، کمونیست‌ها در افغانستان در 7 مصور 1357، خب رابطه بس از علما و شخصیت های دعوتگر افغانستان با امام خمینی از گذشته بود، از جمله بحث مسئله ارتباط شهید سید اسماعیل بلخی و رهبران دیگر. بعد از پیروزی سقوط حکومت سردار داوود خان و استیلای تفکر کمونیستی در افغانستان، یعنی به مسلط شدن کمونیستای خلق پرشان در افغانستان، خب همزمان در پایان همان سال هم در 22 بهمن 57 انقلاب اسلامی در ایران به پیروزی رسید. در اون آوان پیروزی انقلاب اسلامی، خب بالاخره حمایتای بسیار جدی از خط فکری و جهادی ملت افغانستان توسط امام راحل صورت گرفت که یکی از جمله مطالب بسیار مهمی که ما داریم در فلسفه اسلامی که هجرت مقدمی بر جهاد هست، ایشان برای ملت افغانستان اعلام کردند که ایران و افغانستان با هم دو برادر مسلمانند و کشورهای اسلامی مرز ندارند و دست از مهاجرین وارد ایران شدند و جهاد به صورت بسیار مستمر و در میدانهای بسیار وسیع کلان از بود نظامی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی با بازتاب های بسیار خوب آغاز شد. و خب ایشان با حمایت های بسیار بسیار عمیق همون خط فکری را ایجاد کرد که تا امروز ادامه دارد.
از زمان رحلت ایشان آیا شما خاطره ای به یاد دارید؟ واکنش مردم افغانستان نسبت به خبر رحلت ایشان چه بود؟
خب بدون تردید از آنجایی که ایشان در بین محرومین امت جایگاه بسیار خاص ایشان پیدا کرده بودند، همه محرومان و مستضعفان امت مسلمه دچار یک سرخوردگی و در عین حال سوگواری خاص شدند. بخواست ملت افغانستان که با مشترکات بسیار عمیق فرهنگی، تاریخی، سلیقه‌ای و ارزشی با ملت ایران هستند، بدون تردید اینها دچار یک سراسیمگی روحی و اضطراب بسیار شدید شدند. من در امروز سالهاشون ما از آغاز انقلاب اسلامی بعد از شهادت ابوی شهید، اما جمع زیادی از خانواده ما که در برابر کمونیست‌ها شهید شدن به ایران هجرت کردیم. ما در ایران بودیم، در اینجا هم دیدیم که مهاجرین همدوش با ملت انصار، ملت بزرگ ایران در این مصیبت و در این غم عزاداری کردن و در همین صحنه حضور داشتن.
در پی نگرانی ها از وجود بیماری فلج اطفال در افغانستان و تلاش برای مبارزه با آن، کارزار 4 روزه واکسیناسیون فلج اطفال در ولایت هرات راه اندازی شد. دعوت می کنم گزارش همکارم فیض احمد محمدی را بشنوید در این زمینه از هرات.
همین دو ماه پیش بود که مقام های اداره صحت‌عامه در ولایت هرات از دیده شدن علائم مثبت فلج کودکان ابراز نگرانی کرده بودند. این نگرانی ها همچنان وجود دارد و به همین خاطر امروز دوشنبه یکی دیگر از کارزارهای مقابله با پولیو در هرات راه اندازی شده است. مسئولان برگزاری این کمپاین میگویند هنوز خطر گردش ویروس فلج کودکان در هرات وجود دارد و به همین منظور این کارزار 4 روزه در هرات و شمار از ولسوالی‌های آن اجرایی خواهد شد. آصف کبیر، مسئول حوزوی تطبیق واکسین پولیو در حوزه غرب افغانستان، با اشاره بر اینکه تمامی تدابیر لازم برای انجام این دور از کمپاین واکسین پولیو گرفته شده است، تصریح کرد نیروهای صحی و رضاکاران هرات از ساعات اولیه صبح امروز در تمامی بخش‌ها و مراکز ولسوالی‌ها مستقر شدند و تطبیق این کارزار خانه به خانه انجام می‌شود. دکتر کبیر تصریح کرد در این دور 758,000 کودک زیر 5 سال قطرات واکسین پولیو را دریافت می کنند.
کمپاین به صورت خانه به خانه انجام خواهد شد و تیم های رضاکار ما قطره واکسین پولیو به دروازه خانه برای اطفال زیر 5 سال و نوزاد میرسانند و به تعداد 758,000 طفل مورد هدف ما است که واکسین پولیو دریافت نمایند. در ماه گذشته بالاتر از 99% اطفال مورد هدف واکسین شدند توسط تیم های ما.
از سوی دیگر غلام محمد حنیفی معاون اداره صحت عامه ولایت هرات با بیان اینکه دوره‌های قبلی این کارزار با موفقیت انجام شده و تقریبا همه کودکان واجد شرایط این واکسین را دریافت کردند اظهار داشت توجه اداره محلی هرات، همکاری خانواده‌ها و انجام صادقانه این کمپاین امیدها برای جلوگیری از شیوع این ویروس را بیشتر کرده است.
باور مردم نسبت به واکسین باید روشن‌تر شود، یعنی تعلیمات صحیح افزایش پیدا بکنه از طریق منابع و خصوصا از طریق مکاتب سر صنف‌های درسی. ارزش و اهمیت واکسین باید توصیه شه به مردم تا اهمیت و ارزش واکسین بفهمند و موانعی کمی که پیش رو است این موانع برداشته بشه.
دفتر والی هرات نیز از مردم خواسته تا با این کارزار همکاری کنند و کودکانشان را در برابر این ویروس واکسین نمایند. نسوار احمد الیاس سخنگوی والی هرات از برنامه‌های اداره محلی برای تشریح ارزش و اهمیت این کمپاین خبر داد و تصریح کرد برنامه‌های آگاهی دهی برای مردم و همچنان همکاری همه جانبه اداره محلی هرات به خاطر انجام موفقانه این کارزار روی دست است. الیاس اظهار داشت
هرات ولایت سیمه‌ایز اداره په پوره توان ورسره همکار ده او لکه څنګه چې مخکې همکاري ورسره کړې.
اداره محلی هرات برای اجرای شدن این برنامه و رساندن واکسین برای کودکان همکاری دارد، همان گونه که در برنامه های قبلی از هیچ کمکی دریغ نکرده است و تمامی مسئولان ولسوالی ها و مناطق شهری دستور داده شده با این کارزار همکار باشند و این آمادگی ها از سوی مسئولان وجود دارد.
هرات په ګوډ ګوډ کې مسئولین ودیت آماده دي چې دوی سره همکاری وکړي.
از جانب دیگر مقام ها در اداره شهرداری هرات نیز اعلام آمادگی کردند در مرکز شهر و نواحی 15 گانه آن زمینه برای اجرای هرچه بهتر این کارزار مساعد گردد. آنان از مسئولان گذرهای نواحی نیز خواستند تا با تشریح و توضیح اهداف برگزاری این کمپاین برای مردم اطلاع رسانی شود.
از وکلای معظم و رؤسای شورای انکشافی می خواهیم که اونا دست به کار باشه در مناطقی که واکسین پولیو می آید و رضاکارهایی که می آید همراه اونا هم کار باشه زمینه همکاری رو اونا هم مساعد بکنه.
شهروندان هرات نیز ضمن حمایت از برگزاری این کمپاین از مقامهای محلی خواستند تا دوره های منظم تطبیق واکسین پولیو در این ولایت برگزار شود. خواسته من از همه مردم افغانستان این است که برای جلوگیری از انتشار ویروس فلج کودکان با تیم هایی که به دروازه های خانه ها جهت تطبیق واکسین می آیند همکاری کنند و کودکانشان از این دور واکسین باز نمانند. پولیو بسیار خطرناک است. بنا به گفته مسئولان ریاست صحت عامه ولایت هرات 4 سال است که هیچ واقعه مثبتی از فلج کودکان در این ولایت غربی کشور دیده نشده، اما نشانه ها و علائمی از این ویروس در محیط هرات تثبیت شده که هشدارهای جدی وزارت صحت عامه را در پی داشته است. فیض احمد محمدی خبرنگار رادیو دری هرات.
خب گزارش فیض احمد محمدی را شنیدید از واکسیناسیون فلج اطفال در هرات که خب همزمان با آغاز طرح سراسری تزریق واکسن فلج اطفال از امروز در افغانستان بیش از 1,400,000 کودک بناست که در مناطق شرقی واکسینه شوند. میدانید که افغانستان جزء کشورهایی است که متاسفانه هنوز بیماری فلج اطفال ریشه کن نشده. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه امروز انعکاس. خدا نگهدار.